الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مطالب اشارات جمع‌بندی فصل 16 هم این است که هر ممکن محدودی محفوف به دو ضرورت هست، چه اینکه محفوف به دو عدم، اما محفوف به ضرورت سابق است بر اساس اشی ما لم یجب لم یوجد تنظیم شده است، و اما محفوف است به ضرورت لاحق برای اینکه ضرورت به شرط المحمول در همه موارد صادق است. یعنی هر شیء موجود به شرط وجود ضروری خواهد بود، و اما محفوف است به دو عدم برای اینکه چون محدود است هم سابقه عدم دارد هم لاحقه عدم. نکته که باید توجه داشت این است که این ضرورت به شرط المحمول هرگز مایه وجوب شیء نخواهد شد، چون این وجوب ذاتی منطقی است نه ذاتی فلسفی، به دلیل اینکه عدم سابق او وجود پذیر نبود، وجود برای عدم سابق او ممتنع بود، ولی این شیء ممتنع الوجود نمی شد. یا وجود برای عدم لاحق هم ممتنع است، معذالک این شیء ممتنع الوجود نیست. پس اگر عدم برای وجود لاحق او یعنی ضرورت مشهد محمول ممتنع بود، هرگز این واجب الوجود نخواهد شد. اگر جمع بین نقیزین محال است، این جمع بین نقیزین هم درباره عدم سابق این شیء هست هم درباره عدم بعدی این شیء راه دارد. اگر جمع بین نقیزین مایه ضرورت یک شیء باشد، چطور این شیء که سابقا معدوم بود و وجود در حال عدم برای او محال بود این شیء ممتنع الوجود نمی شود؟ یا بعدن که معدوم می شود در ظرف عدم وجود برای او محال است، معذالک اون شیء ممتنع الوجود نخواهد شد. اکنون که موجود است و عدم هم برای او محال است، باعث نمی شود که این شیء واجب الوجود بشود. این یه تنظیری است که ذهن را برای پذیرش فرق اون ضرورت منطقی و فلسفی آماده می کند. نتیجه می شود که این شیء که الان موجود است ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. قبلا که معدوم بود وجود برای او محال بود، منتها محال ذاتی نه محال ازلی. بعدن هم که این شیء موجود معدوم می شود در ظرف عدم وجود برای او محال است، اما محال ذاتی نه محال ازلی. این یک مطلب دیگر آن است که مرحوم صدر متعلهین چون حاشیشون رو بر الهیات شفا بعد از اسفار نوشتند یا در خلال نوشتن اسفار اون تعلیق را هم داشتند، ولی بسیاری از قسمتها را بعد از اسفار نوشتند. در تعلیقاتشون بر شفا نوعا در این گونه از مسائل می‌فرمان ما بحث مبسوط را در اسفار بیان کردیم. حرف تازه‌ای در این بخش در تعلیقاتشون بر الهیات شفا نیست، و اونچه که در اسفار در این قسمت فرمودن مفصل‌تر از آن قسمتی است که در تعلیقاتشون بر الهیات شفا دارد. مطلب بعدی آن است که در کتاب‌های عرفان نظری مثل تمهید القواعد و اینها برای اثبات وحدت شخصی وجود از همین قانون استفاده میکنن. میگوین چون حقیقت الوجود من حیث و هی حقیقه این لا تقبل العدم به ضروره، و کل ما لا یقبل العدم فهو واجب به ضروره. پس حقیقت الوجود من حیث و هی واجبتون به ضروره. با این راه وحدت شخصی وجود را اثبات میکنن و میگوین به این که حقیقت وجود واجب است. وقتی حقیقت وجود واجب شد، برهان توحید هم وحدت واجب را اثبات میکنند. در نتیجه ثابت میکنند که الموجود واحد لا شریک له، نه تنها الواجب واحد لا شریک له. در اونجا هم این نکته اشاره شد و الان هم به همون نکته که در اونجا گفته شد اشاره می شود، و این است که اگر صغرای قیاس حقیقت وجود من حیثیه امرون حقیقت ازلیتون موضوع قرار بگیرد، این استدلال تام است. یعنی حقیقت وجود که تحققش ثابت شد، یعنی ما با برهان ثابت کردیم که وجود مطلق داریم و این هم لا اله نهایه است، نه محفوف به عدم، محفوف نه مسبوق به عدم است نه ملحوق به عدم، هیچ نحوه عدمی در گذشته یا آینده او را تهدید نمی کند، محدود نمی کند، اونگاه می توان گفت این وجود عدم پذیر نیست و چیزی که عدم پذیر نیست، یعنی عدم برای او محال است بالقول المطلق، چه عدم سابق چه عدم لاحق، این موجودی که عدم برای او محال است بالقول المطلق می شود واجب، فالوجود من حیث هو وجود واجب. این راه صحیحش است که حکمت متعالی این راه را طی کرده. اما راهی که صاحب تمهید القواعد ماتن و شارع این راه را طی کردن، چون اون مقدماتش اثبات نشده است به مقصد نمی رسد. اونا میگن حقیقت الوجود من حیث هویه لا تقبل العدم و کل ما لا تقبل العدم فهو واجب فحقیقت الوجود من حیث هویه واجبته. این بعد از اثبات آن است که ما حقیقت الوجود داریم، یعنی این لفظ یک مفهومی دارد و این مفهوم مصداق باید داشته باشد. ممکن است کسی در وجود حقیقت الوجود شک کند، چون حقیقت الوجود من حیث هی حقیقه بالحمل الاولی حقیقت الوجود است، ولی بالحمل شایع شاید ممتنع الوجود باشد در خارج. پس اگر دلیل ثابت کرد که ما در خارج وجود مطلق بما انه مطلق ازلی داریم، اونگاه اثبات وجوب او و وحدت او دشوار نیست. وگرنه ما قیاسی را از اینجا شروع بکنیم که حقیقت الوجود من حیثیه لا تقبل العدم، این هم جای مناقشه است برای اینکه ثابت نشد حقیقت الوجود من حیثیه وجود دارد و همین که ازلیت او اثبات نشود. مطلب بعدی آن است که در ذیل این آخرین بخش فصل 16 هم، آخرین مقام از مقامات مبحوث ان در فصل 16 این بود که هر ممکنی که در یک وقتی وجود پیدا کند، نه تنها نمی شود او را از همون وقت تو محدود بیرون برد، نمی شود او را از مطلق واقع دور کرد، از اصل دائره هستی او را بیرون کرد. این مسئله و این مطلب در چند جا مطرح است که احیانا گفته می شود موجود معدوم نمی شود. این که گفته می شود موجود معدوم نخواهد شد در چند جا مورد بحث است که بعضی ها بحث های فلسفی است و بعضی ها بحث های علمی است و بعضی ها بحث های عرفانی، و هیچ کدام از اونها با این بحثی که اینجا مطرح کردن هماهنگ نیست. این یه بحث فلسفی جدا است. اما اون بحث فلسفی که فی نفسه درست است و مناسب با بحث فلسفی کنونی نیست، این است که کسی بگوید در جهان ماده هیچ موجودی معدوم محض نخواهد شد، بنابر اینکه بر اساس مشائین مش بشود و جسم مرکب از ماده اولا به صورت باشد، اون ماده اولای که مادت المواد است و حیولای اولا نام دارد، او صرف القوت و الاستعداد است و قبولش برای صور قبول غیر متناهی است، هرگز از بین نمی رود. اگر صورتهای گوناگون به او داده بشود و صوری فراوانی بر او بیاید و برود، باز اصل ماده در زیر پوشش این صور محفوظ است. حیولای اولا در جهان ماده چون قابلیتش لا اله نهایه است از بین نمی رود. پس اگر فیلسوفی به این معنا گفت هیچ موجودی معدوم نمی شود، یعنی گرچه صور زائل می شود ولی اصل الماده می ماند، این سخنی است بر اساس مکتب مشائین حق، اون هم مربوط به جهان ماده است، اون هم معناش این است که اصل ماده محفوظ است گرچه صورتها از بین می رود. و اون بحث که فی نفسه بر اساس مکتب مشائین حق است مناسب با بحث فلسفی که در اینجا مطرح کردن نیست. یه بحث دیگه است که بحث علمی است نه بحث فلسفی، و اون ماده فیزیکی است نه ماده فلسفی، و اون سخنی است که از اون دانشمند معروف لاوازیه مرحوم سید الاستاد علامه در اون مقاله هفتم اصول فلسفه نقل کرده، و اون این است که این شی که در جهان خارج یاد شد مرتب تبدیل می شود به صور دیگر، چون که از صور پیشین هم حرکت کرده به صور بعدی رسیده. یعنی اگر یک چوبی به صورت هیزم در آمد و خاکستر شد، بالاخره این خاکستر به صورت دیگر تبدیل می شود، اون صورت بعدی به صورت ثالث و رابع مبدل خواهد شد. این ماده فیزیکی نه متافیزیکی، ماده به معنای علمی نه به معنای حیولای اولا، چون فیزیک حیولای اولا و مادت و مواد را اثبات نمی کند، اون وجود جوهری که توان لا اله نهایی است او را اثبات نمی کند، این های ماده ثانیه است. در حقیقت این ماده فیزیکی به هیچ وجه قابل زوال نیست که رأساً نابود محض بشود، بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود و هجرت می کند. به این معنا هم یه مطلبی است علمی نه فلسفی، و اگر هم تمامیت او را علم اثبات کرد ارتباطی با بحث کنونی ما ندارد، چون بحث در این است که هیچ موجودی، هیچ واقعیتی اون واقعیت را که داشت از دست نمی دهد، نه اینکه ماده فیزیکیش محفوظ است ولو صور فراوان او را همراهی بکنند یکی پس از دیگری بیایند و برند. این هم دو مطلب. بخش سوم و مطلب سوم در همین محدوده که هیچ موجودی معدوم نمی شود، آن است که عارف دارد. عارف می گوید به اینکه این صور خارجیه اینها مظاهر اسماء الهی هستند، اینها سخن از ظهور و خفا دارند نه وجود و عدم، و اگر چیزی در نشأه طبیعت مخفی شد صورتش در خیال و ذهن هست، خواه ذهن خیال متصل خواه خیال منفصل، و باز ممکن است ذات اقدس اله او را دوباره به صورتهایی مصور بکند، و اون چه که شی از بین می رود فقط در محدوده حس است وگرنه در محدوده خیال، چه خیال متصل و چه خیال منفصل، چه وهم متصل و چه وهم منفصل اگر باشد، اینها موجودن و اون چه که از بین می رود مرحله حسی است. این سخنی است که جناب محی الدین در فصل الیاسی صفحه 425 به بعد همین شرح فصوص قیصری اونجا آورده. اینکه آیا ادریس و الیاس یکیست یا نه، ادریس با آسمان رفته دوباره به صورت الیاس ظهور کرده، در اونجا به این مناسبت این حرف رو دارم که اگر شیئی کشته بشود و حیوانی مثلا کشته بشود، در حقیقت در قلمرو به حس نابود می شود، اما در محدود خیال و وهم ثابت هست، و باز ذات اقدس اله ممکن است او را به صورت دیگری مصور بکند. این بحث که در فصوص در پس الیاسی آمده باز مناسب با بحث فلسفی کنونی نیست، چه اینکه مشابه این بحث عرفانی را مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد اول اسفار در بحث اعاده معدوم صفحه 355 و 356 دارن. در بحث اعاده معدوم اونجا از سه راه سخن میگوین، یه راه فلسفی، یه راه عرفانی و یه راهی که توده اهل کلام و متفکرین ساده فلسفی اون راه را طی کردن. در صفحه 35 به 36 وقتی این بحث را به پایان میبرم، در صفحه 356 سطر دهم میفرمایند به این که هازا تحقیق الکلام فی هازا المرام علا ذوق ارباب العرفان و وجدان اهل الایقان. اونجا که این اشیا مظاهر اسماء الهیان نابود محض نخواهند شد و این چنین نیست که یک شیئی در یه ظرفی نابود شده باشد دوباره ظهور کرده باشد، این طور نیست. اون هم بی تناسب نیست با بحثایی که اهل معرفت دارند. اون هم باز خارج از محدوده این بحث فلسفی است که به عنوان مقام چهارم در فصل 16 ذکر کردن که یک شیئی که موجود شد معدوم نمی شود. و تعلیقی که مرحوم سبزواری در ذیل همین بحث گذشته داشتن، یعنی در ذیل صفحه 229 داشتن، این تعلیقه مرحوم سبزواری برداشتی از همون فرمایش مرحوم صدر متعلین است در صفحه 355 و 356. مرحوم صدر متعلین در اون صفحه 355 فرمودن به این که شیئی که موجود بود شما ای رو با سه نسبت میتوانید بسنجید، هیچ کدام از نسبت‌های سگانه مستلزم عدم او نیست یا با عدم او همراه نیست. یکی اینکه این شیء موجود را به همون وجود خاص خودش در همون ظرف مخصوص خود بسنجید، یعنی یک درختی که در زمان مخصوص وجود دارد این درخت را با هم وجود همون زمان بسنجید. البته این درخت در اون زمانی که وجود دارد در ظرف وجود عدم پذیر نیست، عدمش مستحیل است. این یک. دوم اینکه بخواهید این درختی که در ظرف خاص وجود دارد او را به لحاظ عدمی که در ظرف دیگر دارد بسنجید، بعد از اینکه این درخت پژمرده شد و فرسوده شد و از بین رفت و معدوم شد بخواهید او را با اون در ظرف عدم بسنجید، این هم قابل بحث نیست و نمیشود گفت معدوم است، برای اینکه در این ظرف ظرف وجود او نبود اصلا تا شما بگویید در این ظرف او معدوم است. چون که قبل از این تاریخ هم قبل از اینکه وجود پیدا کند اون ظرف هم ظرف وجود این درخت نبود تا شما بگویید این درخت در اون ظرف معدوم شد. پس قبل از وجود یا بعد از وجود اصلا اون ظرف ظرف وجودی او نیست تا بگویید این درخت در فلان ظرف معدوم شد. این دو لحاظ. سوم این که این درخت موجود را بخواهید به طور مطلق از محدوده دایره هستی بالقول المطلق بیرون ببرید، اینم ممکن نیست، چون شی وقتی از دایره هستی رأساً بیرون می رود که از همه حلقات او بیرون رفته باشد، چون شی لا ینعدم الا بانعدام جمیع مراتب، و از اون جهت که در مرتبه از مراتب دایره هستی این درخت وجود پیدا کرد پس نمیشد گفت رأساً از دایره هستی بیرون است. این سه ملاحظه که مرحوم صدر متعلین در صفحه 355 و 356 دارن اسارش به صورت تعلیقه مرحوم سبزواری در آمده که در همین ذیل صفحه 229 مرحوم سبزواری میفرمان به این که این شی را بخواهید به لحاظ ظرف وجودش بسنجید که در اون ظرف عدم پذیر نیست، بخواهید به لحاظ ظرف عدم بسنجید که ظرف عدم گرچه اون شی معدوم است ولی ظرف وجود اونم بود، بخواهید او را رأساً از دایره هستی بیرون ببرید، اینم ممکن نیست، چون وقتی می شود او را از دایره هستی بیرون بود که از همه حلقاتش او رخت بربندد در حالی که در بعض از حلقات وجود دارد. این هم مطلب دیگران است که همین مسئله که شیء موجود معدوم نمی شود باز قبلا در اسفار مطرح شد و این است که فیض ذات اقدس اله معدوم نمی شود، این مستفیض است که تغییر پذیر است و وجود و عدم دارد. فیض ذات اقدس اله بیش از یک واحد گسترده نیست، به عنوان به ما امرنا الا واحده. این فیض این چه نیست که گاهی گوشه از او موجود باشد، گاهی گوشه از او رخت بربندد و معدوم باشد، این چنین نیست. در این فیض ذات اقدس اله که به ما امرنا الا واحده هرگز عدم راه ندارد. این مستفیض است که در اثر اختلاف قابلیت خیش گاهی میتواند حظی از این فیض واحد ببرد، گاهی نمیتواند. وگرنه فیض ذات اقدس اله یک واحد مستمر دائمی است. از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر ما خورشیدی می داشتیم که هرگز غروب نمی کرد و دائما نور می داد و فرض می کردیم که این نور یه امر بسیطی است که از خورشید افاضه می شود، اونگاه اشیا گاهی در برابر نور قرار می گرفتن، روشن می شدن، گاهی محجوب می شدن و تاریک می شدن. این می توانست یه مثال حسی باشد برای تبیین اون معنای عقلی. اگر خورشید نورش دائمی می بود، یعنی لیل و نهار نمی داشت مثلا، هرگز کم و زیاد نمی داشت و نورش هم یک واحد بسیط بود، اگر مسئله لیل و نهاری هست برای مستضیع ها و قابل هاست که گاهی در مقابل شمس قرار می گیرن نور بهره می برن و گاهی محجوبن از نور محرومن، نه اینکه گاهی خورشید نور بدهد گاهی ندهد و نور خورشید گاهی موجود باشد گاهی موجود نباشد. این گاهی موجود شدن گاهی موجود نشدن مال این اجسام است که گاهی نور می گیرن گاهی نور نمی گیرن، وگرنه خورشید دائما دارد نور میدهد. این یک مثال ضعیف و ساده با فاصله فراوانی که با ممثل دارد. حالا اگر حقیقتی به عنوان نور السماوات و الارض داشتیم که امرش بر اساس به ما امرنا الا واحده یک واحد واقعی بود و اون هم دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه بود، هرگز فیضش قطع نمیشد، او هرگز افاضه و لا افاضه ندارد. فیض او گاهی باشد و گاهی نباشد ندارد. فیض او گاهی موجود باشد گاهی معدوم باشد ندارد. این یک واحد واقعی ثابت است. مستفیضها که ماهیات محدودی هستند گاهی میگیرند و گاهی نمیگیرند. پس اگر وجود و عدمی هست یا ظهور و خفایی هست در مستفیضهاست نه در فیض اون فیاض علال اطلاق. که این مطلب را در صفحه 128 و صفحه 129 بیان کردن. در صفحه 128 و صفحه 129 که این مطلب را دارن از مرحوم بو علی از تعلیقاتش هم نقل میکنن که میفرماین و اعجب من ذالک انه مما قد تفتن به فی غیر الشفا حیث ذکر فی التعلیقات ان الاشیاء کلها واجبات للاول تعالی و لیس هناک امکان. در این جای تعلیقه مرحوم نوری رضوان الله علیه دارد، تعلیقه دوم صفحه 128 همین جلد اول اسفار این است که این مطلبی رو که الان اینجا نقل میکنن این غیر از سخن مرحوم میرداماد است که اشیاء زمانی در دعای دهر همه با هم جمعن، این غیر از اون معناست، بلکه این حرف جدید و حرف تازه است. و اون حرف جدید و تازه این است که میفرماین و ما اراده قدس سر لطیف قامز و ملخصه ان تجدد بعض انحاء المظاهر به ماهی مظاهر لا ينافي ثبات التجلي والمتجلي بما هو متجلن. ف فتجلیه تعالی و تطوره احدی باطن بدت است و قطع است، امکان پذیر نیست، امکان در او راه ندارد، احدیون ترکب ندارد، باطن یعنی امرون بطیون ضروریون، البته که میگوین از همین بدت است، بد یعنی قطع، البته یعنی به ضروره. وقتی کسی میگوید این مطلب البته این چین است، یعنی به ضروره این چین است. باطن بحتون ولی و مرایا تجلیاتهی فی بعض الاوئیه و هو سوق الزمان و عالم الماده متجدداتون و متحرکات. این بحث درباره این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است و اون چی که به ذات اقدس اله برمیگردد مسئول از امکان و شائبه احتمال است، اونجا مطرح است. بل عالم الافاق و هو سوق الزمان و عالم الانفس و هو متن الدهر به وجهین کلاهما متجددان بالحقیقه، ولیکن تجدد الافاق تابع لتجدد الانفس و تمام تحقیق المرام یتوقع من ذی قبل ان شاء الله تعالی. اون چم که در اون بحث قبلی یعنی صفحه 128 و صفحه 129 فرمودن و مرحومای نوری هم تعلیق نافعی داشتن، اون هم یه مطلب جدایی است، کاری به بحث فلسفی کنونی ندارد. پس تا کنون 4 جا بحث از این به میون آمد یا می آید که موجود معدوم نمی شود، هیچ کدام از اون مباحث 4 مساسی با محل بحث کنونی ما یعنی در فصل 16 ندارد. یکی در بحث ماده فلسفی بر اساس مکتع مشائی که وقتی گفتن موجود معدوم نمی شود، یعنی ماده اولا متطور هست، صور گوناگون است، ماده اولا رخت بر نمی بندند، که بحث فلسفی است ولی کاری به این مسئله که محل کنونی ندارد. دوم بحث علمی است، اصلا بحث فلسفی نیست، که بر اساس فرضیه لاوازیه که اگر فرصتی بود ممکن است در بحث فردا اون مقاله 7 سید الاستاد رو اصول فلسفه رو مطالعه می‌فرمایید که اگه حرف تازه‌ای در اون مقاله بود اینجا مطرح بشود، و اگه حرف تازه‌ای در اون مقاله نبود که طرح نخواهد شد. اونجا ایشون حرف لاوازیه رو نقل می‌کنن، می‌فرمان اون چی که این دانشمند ماده میگوید یه بحث علمی است، یعنی این ماده فیزیکی نه ماده متافیزیکی، ماده‌ای که عالم میگوید نه ماده که فیلسوف میگوید. این ماده قابل زوال نیست، یعنی اگرچه اون چه یک درختی سوخت به صورت خاکستر درآمد، خاکسترش هم تبدیل میشود به صورت دیگری، خاکستر ماده ثانی است نه ماده اولا، به هر وضعی که درآید باز صورت دیگری او را همراهی میکند. این هم جدای از بحث ماست. سوم بحثی است که خود مرحوم صدر متعلین در بحث این که اعاده معدوم محال است، اونجا گوشه از اون بحث های امتناع اعاده معدوم به بحث فلسفی خودمون بر می گردد، ولی بحث ظهور و خفای اسما که مطرح می شود اون هم بحث فلسفی نیست. این 3. 4. اون چه که در بحث واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع الجهات مطرح شده است که فیض خدا زوال پذیر نیست، مستفیض است که تبدل و تغییر و زوال و وجود دارد، وگرنه فیض واحد متصل است. اونم یه مسئله است حق که به واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع الجهات برمیگردد، به ارتباطی با مسئله ما ندارد. اون چه که مسئله کنونی مطرح است یه مطلب خامسی است، و این است که هر ممکنی محفوف به ضرورتین است، ضرورت سابق و ضرورت لاحق، بحث فلسفی است نه بحث عرفانی، و این شیئی که ضرورت لاحق دارد باعث می شود به این که نه بتوان او را از جای خود کند و نه بتوان او را از کل دایره هستی زائل کرد، چون اگر بخواهن او را از محدوده دایره هستی بیرون ببرن باید از جای خود هم بیرون ببرن، و در جای خود این شیء ضروری الوجود است، چون جمع بین نقیزه این می شود. مطلب دیگران است که البته این در خلال طرح اصل بحث آمده که این مسئله جمع بین نقیزین این ثابت میکند به اینکه جمعشون محال است، نه هر یک دارای ضرورت باشن. یعنی اگر چونکه وجودی عدم پذیر نبود، نباید توهم کرد که چون عدم برای این وجود محال است و اگر این شی معدوم میشد جمع بین نقیزین میشود و جمع بین نقیزین محال به ذات است، پس وجود این شی ضروری به ذات است. نباید این توهم را کرد، زیرا مسئله جمع بین نقیزین میگوید جمع محال است. طرفین ممکن است ممکن الوجود باشند، ممکن است واجب الوجود باشند و مانند آن. ما اگر دو تا واجب فرض کرده باشیم، جمع دو تا واجب من جمیع الجهات که جمع المثلین است محال است، جمع این دو تا مثل محال است گرچه هر کدام فی نفسه واجبند. مثلا نظیر این که جمع ضدین محال است گرچه هر کدام فی نفسه ممکنند. سواد و بیاض جمعشون مستحیل است، چون جمع ضدین به جمع نقیزین برمیگردد، در حالی که هیچ کدام فی نفسه ضروری الوجود یا ضروری العدم نیستند. جمع مثلین این چین است که جمعشون مستحیل است، حالا هر کدام فی نفسه ممکن است ضروری باشد یا ممکن است ممکن باشد. جمع محال بودن غیر از آن است که کل واحد فی نفسه ضروری الوجود باشد. البته این در خلال تحریر محض بحث گفته شد و به اشارات هم بین تناسب نیست. مطلب مهمی که هست این است که به عنوان اشاره بعدی، سیدن استاد یه تعلیقه بسیار نافعی دارن در ذیل همین صفحه 229 که این از اون حرفهای بلندیشون است. میفرمان به این که شما هیچ تردیدی ندارید که به دقت عقلی، نه به مسامحه، هم به خودتون اشاره میکنید میگویید من، هم به اشیا و اجرام خارجی اشاره میکنید میگوید این به اون اشاره میکنید. به این اشاره را با دقت عقلی دارید، نه با دید گذرا. یه وقت کنار رود روان نشستید میگویید این آب، وقتی گفتید این آب میدانید که به یک امر سیالی دارد اشاره میکنید و اشارتون به یک واحد حقیقی نیست، زیرا اون قطره آبی که در لحظه اول در مقابل انگشتتون قرار گرفت، اون قطعه رخت بر بس راهشو گرفته رفته و الان قطعه دیگر و قطرات بعدی جای او رو گرفته. شما هرگز نمیتوانید به طور دقت و دقیق به آب رودخانه که در حال سیلان است اشاره کنید بگید این آب، ولی شما میتوانید بالاخره به اجرام جهان طبیعت با اشاره دقیق بگویید این. وقتی اشاره کردید گفتید این، یک ثباتی برای این موجود مادی احراز کردید، چون که وقتی به خودتون اشاره میکنید میگوید من، یک ثباتی برای خودتون احراز میکنید. گرچه انگشتتون رو بلند کردید به طرف اون شیء محسوس بردید، ولی در حقیقت مشارون الیه به ذات شما همون معلوم به ذات شماست، نه معلوم بالعرض شما. اونی که در خارج است معلوم بالعرض شماست، نه معلوم به ذات. اون مشارون الیه بالعرض شماست، نه مشارون الیه به ذات. هیچ کسی از محدود اندیشش بیرون نیست، اون چرا که فهمید به همون اشاره می کند. صورت موجود خارجی که در خارج هست اون مرئیه بالعرض است، نه مرئیه به ذات. مرئیه به ذات همان است که در سوق نفس است و در حس مشترک و مانند آن، همون مشارون الیه است و مانند آن. شما اگر بخواهید به یک چیزی به طور دقیق اشاره بکنید بگوید این، باید او را در یک محدوده ثابت ببینید. و چون در جهان طبیعت چیزی ثابت نیست، مخصوصا بر اساس حرکت جوهری همه در سیلانند، پس هر موجود مادی یه موجود مجرد ثابتی دارد که شما با او در تماسید. حالا این در مخزن الهی است، ام من شئنا الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یا در مقطع و جای دیگر است. علی ای حال برای هر موجود مادی یک موجود مجرد است، وگرنه شما نمیتوانستید به یک موجود مادی اشاره کنید و او را ثابت بپندارید و حکم ثبات به او بدهید. هر چیزی را که شما اشاره کردید این یک موجود مجردی دارد که قیم و قیوم اوست. این که فرمودن به هذه نظریه شریفه یستتبعها نظرات کثیره ناظر به همین مطلب است. اون رو در زیل صفحه 229 تعلیقش این است. بفرمایند به هذه نظریه شریفه تستتبع نظریات اخرى منها ان ثبوت کل موجود مادی یستلزم ثبوت موجود مجرد مسانخ لوجوده المادی مهیمن علیه. هر موجود مادی یه موجود مهیمنی از طرف ذات اقدس اله دارد که هیمنه دارد، سیطره دارد، تدبیر او رو به عهده میگیرد و مانند آن. چرا؟ و ذالک ان هذا الموجود المفروض کما یمتنع عن قبول العدم بالنسبه الى الواقع المطلق، همونطوری که نمیشود این موجود مادی را از دایره هستی بیرون برد که این معدوم مطلق بشود، کذالک یمتنع عن قبول کل تغییر و تبدل مفروض، چون شما او را ثابت میبینید و گذرا نمیبینید، در حالی که هر موجود مادی سیلان نه تنها در عوارض و اعراض اوست، در گوهر ذات او یعنی هویت او وجود او راه دارد. كذلك يمتنع عن قبول كل تغير وتبدل المفروض لان التغير كيف ما فرض لا يخلو عن انعدام ما. پس هر موجودی متغیر در جهان طبیعت متغیر است و هر تغییری یک زوال را به همراه دارد. تغییر بدون انعدام نخواهد شد، یعنی وضع قبلی را، صورت قبلی را از دست می‌دهد و وضع و صورت بعدی را می دهد. لأن التغیر کیف ما فرز لا یخلو عن انعدام ما و کل مادیین فإنه من حیث انه مادیون لا یمتنع عن قبول تغیر ما و تبدل ما. هیچ موجود مادی آبی از تغیر نیست و هر تغیری هم که با زوال و انعدام آمیخته است، پس هیچ موجود مادی بدون زوال و انعدام نیست. هر لحظه در حال زوال است، چون که هر لحظه در حال نو شدن است. وقتی که هم که شما اشاره میکنید میگید این شی، او را به عنوان یک امر موجود ثابت مییابید، گرچه او از زیر انگشت اشاره تو مرتب دارد عوض میشود. اگر شما هر چیزی را حتی خودتون را مجازن میگویید این، اون حساب دیگری است. اگر واقعا اشیاء مادی را شما به عنوان شیء موجود ثابت در دو حال دیدید و گفتید این شیء همون شیء قبلی است، قطعا به اون موجود مادی اشاره نمی کنید، برای اینکه یقین دارید که این موجود مادی لحظه بعدش با لحظه قبل دوتاست، یکی نیست. شما حکم به وحدت را برای کدام موجود مادی صادر میکنید؟ اگر گفتید این و لحظه دوم هم به همین این گفتن که اشاره به موجود سابق است ایستادگی کردید، معلوم شود یک موجود ثابت واحد را اشاره میکنید. و چون هیچ موجود مادی آرام نیست و چون هر موجود ناآرامی با زوال و انعدام همراه است، پس هیچ چیزی ثابت و واحد نیست. در حالی که شما به ثابت واحد اشاره کردید، قهرن در هر شیعی یه موجودی هست که ثابت است و واحد. در باره انسان اون نفس است که مهیمن اوست و وجودی است واحد و مجرد و ثابت. در موجودات دیگر هم به شرح زن، برابر این برای هر موجودی یه روحی هست، یه امر ثابتی هست. در تعبیرات دینی این چین است که فرشتگانی هر موجودی را همراهی میکنن، تدبیر میکنن. در همون روایتی که امام سلام الله علیه فرمود چیز اون خروسی که وقتی او خوند همه خروس ها میخوانن، از این تعبیرات زیاد تو روایات هست که اگر فرشتهی کار را انجام داد، موجودات جهان طبیعت هم به دنبال او او را همراهی میکنن، هر کس هر کدام کار خاص خود را اداره میکنن. اگر شما موجود واحدی دارید، یقینا اون امر مادی نیست، یه امریست مجرد و مهیمنه بر اون موجود مادی. صغرا و کبرای قیاس هم این است که هیچ موجود مادی امتنای از تغییر ندارد، یک مقدمه، و هر تغییری هم با انعدام و زوال همراه است، این دو مقدمه. پس هر موجود مادی در حال زوال و شدن هست و هیچ موجود مادی واحد و ثابت نیست، در حالی که شما به شیء واحد ثابت اشاره میکنید. نتیجه میشود که فی کل مرتبت من مراتب الموجودات المادیه موجود مجرد لا یقبل الزوال و تغییر به هو البته. این یه سخنی است که مرحوم شیخ در الهیات شفاعی رو نقل کرده از بزرگان حکمای قبل اسلام که قائل به ارباب انبا بودن یا مثل افلاطونی بودن، گفتن به این که اشیا که در حال تغییرن حدودشون ثابت است و در هنگام اقامه براهین هم برهان متوجه اشیای طبیعی و گذرا نیست، برهان متوجه اون اشیای ثابت هست، چون یقین باید ثابت باشد، متعلق یقین اگر تغییر پذیر باشد یقین هم زائل می شود. این تعبیر ایاها تنه و نحوها تنه البراهین که مرحوم شیخ در الهیات شفا نقل می کند و مرحوم سعد متعلین در کتابهاش مخصوصا شواهد ربوبیه نقل می کند این است که هر موجود مجردی یک مهیمن و قیم ثابتی دارد که تدمش انشاءالله به خواست خدا به بحث بعد میشه. الحمدلله رب العالمین.